بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد. در بحث رسیدیم به مسئلتون. در بحث‌های قبلی خب در مکیلات و موزونات بودن کیل و وزن لازم هست. حالا در این مسئله که مرحوم محقق در شرایع مطرح نموده در مورد بیع صوب و عرض است که ایشون فرموده که با مشاهده هم جایز هست، با مشاهده هم جایز است، زمین را می شود با مشاهده خرید ولو متر نشود، یا صوب را پارچه را می توان با متر خرید و می توان با مشاهده خرید، منتهی مسه ها مساحی بشود یعنی متر بشود این احوت است، واجب نیست، بدون مس هم می شود این را خرید فروش کرد، ولی احوت اون نه متر بشود چون غرض متفاوت است دیگه، گاهی غرض به واسطه مشاهده حاصل، این مثلا میخواد یه گبایی بدوزد، پارچه مثلا اگر از 3 متر کمتر باشد این گبا نمیشود، اینجا با مشاهده نمیتواند، دقیقا هم مشخص نمیشود با مشاهده های این 2 متر است 3 متر است 2 متر و نیمه، اگر غرض حاصل نشود با مشاهده اونجا میگوییم که لازم هست این متر بشود و خرید فروش با مشاهده خلاف احتیاط است. این فرمایش مرحوم محقق است در شرایط. علامه هم در تذکره فرموده که در مختلف الاجزا با مشاهده کافی است انسان خرید فروش کند، بعد مثال زده مثلا لباس چه مختلف الاجزا هست، یا مثلا خانه، غنم، اینا مختلف الاجزا هستن با مشاهده جایز هست، یعنی موضوع این مسئله مختلف الاجزا هست. یا در سرائر گفته چه گله گوسفند را با مشاهده میتواند خرید فروش کند ولی تعدادش را نمیداند، این 1000 تاست 800 تاست نمیدانم. مرحوم شیخ فرماد که مشکل از حکم جواز در این موارد، چون قرار ثابت است دیگه، اون جایی که متر این پارچه را نمیداند یا عدد این گوسفندها را نمیداند به صرف مشاهده اگر این اکتفا بکند، خب مشاهده چیزی تخمینی است، آیا جهالت با مشاهده برطرف میشود؟ جهالت با مشاهده برطرف نمی شود. مالیت مثلا گوسفند به چه چیزی است؟ به عدد هست دیگه، از جهت قلت و کثرت به عدده، 800 تا با 1000 تا چه قیمتش مساوی نیست، مالیتش مساوی نیست. همونطوری که در مکیل موضوع می گفتیم کیل و وزن نباشد چون مالیت با کیل و وزن است دیگه، در مکیلات و موزونات در گوسفند هم به عدده، همطوری که جهل به کیل و وزن موجب غرری شدن معامله می شد، اینجا هم جهل به عدد یا جهل به ذرا، این چند ذرا هست این پارچه، موجب غرری شدن معامله می شود. برای یه تاگ پارچه هایی اصلا یه تاگ می خرن، یه گوار می خرن، مثلا توپ هست دیگران در زمان ما هم هست، مثلا 8 تا چادری در میاد یا 5 تا چادری در میاد، اونجا میگیم با مشاهده کافی است، چون مشاهده اونجا موضوعیت ندارد، ترگیت دارد، چون میدانیم مشاهده چی میکنیم، میدانیم که این 8 گوار است 5 گوار است، اونجا عدد مشخص میشود، مشاهده به ما و مشاهده کافی نیست چون ترگیت دارد به عدد، از اون جهت کفایت می کند، اون اشکالی ندارد. خب این یه مسئله است. مسئله بعدی هم بله، خب یه مسئله دیگر است، این را بخونیم. آی زمان خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلت هم قالت الشرائع یجوز بیع السلب و الارض مع المشاهده و این لم یمسها ولو مسها کان احوط لتفاوت الغرض فی ذلک و تعذر ادراکه بالمشاهده انتها.
در شرایع مرحوم حق گفته چه جایز است بیع صوب و زمین، حالا صوب هم است دیگه، هم لباسی که انسان می پوشد هم پارچه، با مشاهده گفته جایز است ولو مس نشود، یعنی متراج نشود. حالا ولو متر بشود، ولو مسه ها اگر مس بشود یعنی متر بشود، این اهبت است، مطابق احتیاط است. خب چرا بله اهبت است؟ تفاوت غرض فی ذلک، چون غرض متفاوت است فی ذلک، یعنی فی بیع صوب و ارز غرض متفاوته. این میخواد یک کارخانه درست کند، خب متراژ این زمین را نداند که غرضش حاصل نمیشود. میخواد یک گوا بدوزد، متر این پارچه را نداند، غرض حاصل نمیشود. تفاوت الغرض فی ذلک یعنی فی بیع صوب و ارز و تعذر ادراکهی بالمشاهده و تعذر ادراک اون غرض با مشاهده، یعنی غرض به گونه ایست با مشاهده قابل درک نیست، حتما باید مساحی بشود. بله؟ نه دیگه، احتیاط واجب هست دیگه، چون وقت بعد میباید چه؟ و تعذر ادراک در همه موارد، نه دیگه، یه جاهایی که عرض کنیم که غرض با مشاهده حاصل نداره، یه جایی که غرض با مشاهده، مثلا زمین کشاورزی میخواد بخرد، متراژش الان هم اینچنین است دیگه، تخمینی است، بگم مثلا بله تقریبا یه هکتاره، تقریبا الان هم اینچنین است دیگه. بله یه جاهایی که غرض حاصل بشود با مشاهده مساحی لازم نیست، اما حاصل نشود، الان زمین کنار خیابانه، یه متر چندین میلیون تومان قیمت دارد، اونجا غرض با مشاهده حاصل نمی شود.
پس تذکره لبا هم مختلف الاجزای بر مشاهده سهر کسوب و داره بر غنمه اجماعا و سر ره فی سرائه به دواز بیع کتیل غنمه و این لم یعلم عدده ها.
در تذکر علامه گفته که اگر مختلف الاجزا را با مشاهده بفروشد صحیح است، مثل صوب، دار یا مثلا غنم، اینا مختلف الاجزا هست دیگه، اجماعا گفته چه با مشاهده صحیح است. در سرائر هم گفته جایز است بیع قطیع الغنم جله گوسفند ولو عدد آن دانسته نشود، یعنی اجزای تشکیل دهنده هم متفاوت است دیگه، الان مثلا غنم گوش دارد، گوش بله، پوست دارد، استخوان دارد، یا مثلا دار، تیراهن دارد، آجر دارد، کج دارد، لباس هم این چنین است دیگه، روی لباس، آستار لباس، دکمه لباس، نخ لباس و همسال.
اگر علتن و کسرتن یعلم بالعدد فلا فرق بین الجهل بالعدد فیها و بین الجهل بالمقدار المکیده و الموزونه و المعدود.
مرحوم شیخ فرماید که مشکل از حکم به جواز در کثیری از این موارد، حکم به جواز چی؟ به جواز مشاهده دیگه، به جواز بی معل مشاهده، حکم به جواز بی کنی معل مشاهده. چرا؟ چون غرر غالبا ثابت است، با جهل به ذراهای صوب یا عدد گله گوسفند. وقتی ذراش را مترش را نمیدانید، عدد گوسفند را نمیدانید، غرر ثابت است. ولی اعتماد علی عددها، بگوییم چه عدد را تقریبی میدانیم دیگه، با مشاهده مثلا میگن چه تقریبا این 1000 تا گوسفنده، تخمین میزنن. میگه اگر به این اکتفا کنیم ما، این معناش نه چه به جزافی جایز است دیگه، در حالی که ما قبلا گفتیم به جزافی جایز نیست. و اعتماد بر عدد اینها، ولی اعتماد علی عددها، اعتماد بر عدد و تعداد اینها بشود، منتها در تعداد اینها به چه چیزی اعتماد کنیم؟ علی ما یحصل و تخمینه، بر اون چیزی که تخمینه حاصل میشود با مشاهده. میگه این عین مجازفه هست، پس باید بگویم که بیع مجازفه‌ای، بیع تخمینی جایز است. در حاصل این قرار است دیگه، بیع مجازفه اصلا چرا نهی شده؟ به خاطر قراری بودنش نهی شده. و بالجمله اگر ما فرض کنیم مقدار مالیت غنم گلتن و کسرتن با عدد دانسته می شود، فرقی نیست بین جهل و عدد فیها و بین جهل. عدد را ما ندانیم بله بگویم جایز است، این مثل این است در مکید موزون معدود مقدار را ندانه. خب در اونها اگر جایز نیست، در این هم باید جایز. چرا اونجا جایز نیست؟ چون می گفتیم مالیت بدون کیلو وزن مشخص نمی شود دیگه. خب اینجا هم مالیت غنم بدون عدد مشخص نمی شود، با تخمین مشخص نمی شود. زمان فرقی نیست بین جهل به عدد فیها در این موارد و بین جهل به مقدار در اون مواردی که قبلا خوندیم، مکیل موزون و معدود. خب اونجا گفتیم جهل مضر است دیگه، پس اینجا هم جهل مضر به صحت معامله است.
کذل حکم بی عدد الازرق تاگات فی کرابیس و جریان فی کسیر من الاراضی المقدره عادتا بالجریب نعم ربما یتفق تعارف عدد عدد خاص فی ازرق بعض تاگات کرابیس لیکن الاعتماد علی هذا من حیث کونه طریقا الی عدد الازرق نظیر اخبار البایه و لیسه
هازا
معنا کفایت المشاهده.
و همچین حکم در عدد ذراها و تاگات و قواره ها در پارچه ها. خب اونجا اگر ما جهل به عدد ذرا و متر داشته باشیم، آیا مالیت پارچه مشخص می شود؟ نه، مالیت پارچه به همون ذرا و مترش است. یا جربان در بسیاری از اراضی که عادتا با جریب مقدر می شود، یک جریب، دو جریب، جریب 540 متره، یک جریب 540 متره. اینجا جربان، جریب یه چیزیست که مالیت زمین و ارزش زمین با آن مشخص می شود. البته می گفت فی کثیر من الاراضی، چون یه اراضی هست نه با جریب مالیتش مشخص، مثل ارزارزی کشاورزی گفتم دیگه، خیلی مهم نیست حالا 10 متر کمتر باشد یا بیشتر باشد، اما در غالب موارد با چه چیزی مالیتش مقدر می شود؟ با متر و جریب و اینا. نه
برای
برای تاگ همون یک تاگ نمی گوید، یک گواره، یک توب گواره، که مثلا 5 تا چادری دارد، 10 تا چادری دارد.
صدوق که عدد مشخص
بوده، اجل منم بیرون مونم 5 گوارد. صدوق ما. نه معمولا راجع کارخانجات میزنن، عددش مشخص است دیگه. کم اتفاق میفتد که کمتر باشد. یه متر اینا میشه بوده اضافه باشد. معمولا عددش مشخص. با حدود نه. چه بسا اتفاق می افتد بله عدد تعارف عدد خاصی در ذراع بعضی از گواره های پارچه و تاگه های پارچه. اونجا عدد خاص اتفاق میفته، 8 تا چادریز، 5 تا چادریز. اونجا میگیم مشاهده کافی است، مشاهده از جهت مشاهده نیست، مشاهده از اون جهت که طریق است به چه چیزی؟ به اون عدد، از اون جهت کافی است. لکن اعتماد علی هازا، بله اعتماد بر این متعارف تعارف عدد، از حیث این است این طریق است به عدد ذراها، مثل نظیر اخبار بایه. همونطور چه بار خبر بدهت هم گفتیم با هم میتونیم اکتفا کنیم، اینجا هم به مشاهده چه اکتفا میکنیم؟ مشاهده از جهت مشاهده کافی نیست، لیس هازا معنا کفایت مشاهده. اعتماد بر این مشاهده از جهت چیست؟ از جهت طریقیت هست. بالاخره اونجا هم عدد شد دیگه، مالیت با چه چیزی مشخص شد؟ با عدد، نه با مشاهده. بله دیگه، بالاخره اونجا هم درست با مشاهده خرید فروش کردن، برای مشاهده را به چه چیزی طریق قرار دادن؟ به عدد.
و تظهر و سمرتو فی ثبوت الخیار از علا تدبیر کفایت مشاهده لا یثبت الخیار و ما تبینه قلت الازرق نسبت الى ما حصل تخمین بهی من المشاهده الا اذا کان النقص ایضا او اشترط عددا خاصا من حیث ذراعه طولا و عرضا و بالجمله فالمعیار هنا دفع الغرر شخصی اذ لم یرد هنا نص بالتقدیر لیحتمل اناطه الحکم به ولو لم یکن غرر کم است از
هرناه و فلمکیله و الموزون ففهم. خب ثمره در این چیز، حالا بگویم چه در مورد این پارچه اینا، مشاهده من حیث و مشاهده کافی است یا مشاهده از اون جهت که طریق است؟ یعنی ثمره اعتماد بر این عدد متعارف از اون جهت که مشاهده طریقیت دارد به این عدد، یا مشاهده از حیث مشاهده؟ این چه ثمره ای دارد؟ بالاخره صحیح است دیگه، با مشاهده بگوییم یا بر اساس طریقیت بگوییم؟ اینکه ثمره ظاهر می شود در ثبوت خیال. اگر بر مشاهده به ماه و مشاهده کافی باشد، این خیار ندارد مشتری، بعدن کم بیاد ها مشتری خیار ندارد. چرا خیار ندارد؟ چون با مشاهده خرید، بایه چه توصیف نکرده، بایه چه خبر نداده عددی را. بله اونجا خیار تخلف نیست، خیاری وجود ندارد، خیار فسخ وجود ندارد. اما جنه این طریق باشد به اون عدد، این مثل اخبار می شود. همونطور چه اگر بایه خبر بدهد برای اون مقدار نباشد، گفتیم یا خیار تخلف وصف است یا خیار تخلف جز. اگر مشاهده طریقیت داشته باشد به چه چیزی؟ به اون عدد. مشاهده طریقیت داشته باشد به اون عدد و اون عدد حاصل نشود، اینجا مشتری خیار دارد، خیار تخلف جز را دارد یا تخلف وصف را دارد و امثال اینا. پس این چه مشاهده به ماه و مشاهده کافی باشد یا نه طریق باشد، بعد از ثمره در خیال ظاهر می شود و تظهر الثمره در ثبوت خیال. چون بنابر کفایت مشاهده لا یثبت خیال، خیال تخلف ثابت نمی شود در صورتی که مع تبین قلت العذر، در صورتی که آشکار بشود اون ذراها کم بوده است نسبت به اونی که حاصل شده، به نسبت الی ما حصلت تخمین و بهیم. مثلا تخمین نیا از راه مشاهده این بود که این مثلا 100 ذرا هست در حالی که 80 ذرا در آمده است، نسبت به اون عددی که با مشاهده بله اون را تخمین می زدن. الا مگر در روز ببینید در اون جایی که مشاهده باشد ها گفتیم خیار تخلف نیست دیگه اگر طریق باشد خیار تخلف است طریق نباشد خیار تخلف نیست ولی در دو مورد خیار ثابت می شود با مشاهده اونطور نه خیار تخلف خیار ای یا خیار چی؟ خیار شرط پس ما یه موردی داریم چه اگر مشاهده کافیم باشد مشاهده کافیم باشد مشتری حق خیار دارد یکی این از چه؟ این عیب محسوب مثلا من یه پارچه ای را خریدم برای گوان خب این اگر ولو مثلا بله مقدار کمی هم کم باشد از اون سمت به درد من نمیخورد دیگه این عیب است این ناقص بیاد من چه پیراهن چه نمیخوام گبا میخواهم بدوزم این عیب محسوب بشه ولو با مشاهده اینا خرید فروش بکنن مشاهده هم طریق بون عدد معین نباشد چون عیب محسوب میشود نقص اینجا خیار عیب دارد مشتری خیار تخلف ندارد ها در مشاهده گفتم خیار تخلف نیست خیار عیب است یا نه عدد خاصی شرط بشود با مشاهده خرید فروش کنند تا به شرط اینکه این سمت باشد حالا اینجا کمتر در بیاد اینجا خیار هست متا خیار شرط است اون را میخواد بگوید گفتن خیار نیست در صورت لایثبت خیار و در صورت مشاهده مجر اینچه نقص عیب باشد یا عدد خاصی شرط بشود از حیث زرا حالا طولن یا عرضن چه طولش این مقدار باشد عرضش این مقدار باشد نه با مشاهده عیب معلوم نبوده با مشاهده بلا بل اجا انسان در هنگام خرید بداند بل اونجا خیاره میدید ولی نمیداند این خیار میکنه چه سمت خوندی؟ اجد شما خودتون عادل از دین شهادت میدن من پس فکرم جای دیگر است و بالجمله فکرم جای نیست همین مطالب و معیار و هنر معیار در اینجا دفع غرر شخصی یعنی در غیر مکیلات مورونات غرر شخصی معیار هست آیا لازم میاد یا نه یه جایی با مشاهده غرر لازم میآید یه جایی نه با مشاهده غرر لازم نمیآید از لم یرد هنا نسون هنا یعنی در غیر مکیلات مورونات نسی به تقدیم مثلا در مورد پارچه آیا ما نس داریم در مورد زمین نص داریم؟ نه. در مکیلات و موضوعات نص داشتیم. و حکم منوط به اون نص بود دیگه. قرار هم در اونجا گفتیم نوعی است. شخصی نیست. اما وقتی چه در غیر اینها نصی نباشد ملاک همون قرار شخصی خواهد بود. و بالجمله معیار در اینجا دفع قرار شخصی است. از لم یرد هنا هنا در کجا یعنی در غیر مکیلات و موضوعات نسی به تقدیر وارد نشده نسبت به تقدیر نسی وارد نشده تا احتمال داده بشود حکم منوط است بهی یعنی به اون نس ولو قرار هم لازم نیاید در مکیلات مثلا ما نسی داریم نست است باید کیل بشود ولو قرار هم لازم نیاید ها باید چیه؟ باید کیل بشود وزن بشود اما در اینجا چه نستی وجود ندارد تا احتمال داده بشود حکم منوط است بهی یعنی به اون نست ولو قرار لازم نیاید کم است از همطوری که ما این را استظهار نمودیم در مکیل و موضوع در مکیل و موضوع چه چیزی را استظهار نمودیم چه چیزی را استظهار حکم منوط است بهی دیگه به اون نس نس میگوید کیل و وزن بشود باید کیل و وزن بشود دیگه ولو هیچ قراری هم لازم نیاید کیل و وزن نشود اصلا قرار لازم نمیاد اما باید کیل و وزن بشود ففهم شاید اشاره به دقت است که فرق است میان مکیل موزون و غیر مکیل موزون. در مکیل موزون نص داریم ولی در غیر مکیل موزون نص نداره. چون اونجا نص داریم قرار هم لازم نیاد، تقدیر لازم هست. اینجا چون نص نداریم قرار لازم نیاد، نه تقدیر لازم نیست.
مسئلتون بیع بعض من جملت متساویت الاجزائی کسائی من
صبرت
من صبرت مجتمعت سیان او متفرگت ها او زرائی من کرباس او عبد من عبدین و شبه هیزارک یتصور علا وجود الاول ان یورید بذالک البعض کسرا واقعی من جملت مقدرم به ذالک العنوان و یورید و به سال مثلا من صبرت تکون اشرتو اسوء اشرها و من عبد من العبدین نصفه ما ولا اشکال فی صحت ذالک ولا فی کون مبیعه مشاعر فی الجمله.
خب فهم ها چه مسئلتون؟ این مثلا در مورد بیع جملت متساویت الاجزا است. مثلا گندم هایی را یا برنج هایی را فرض کنید روی هم انباشته شده، تلی از گندم، صبره این است دیگه، اون گندمی که انباشته می شود، برنجی که انباشته، تلی از گندم، تلی از برنج، را می آید یه مقداری از اون را می فروشد. مثلا میگه یک سا من صبره، از این صبره. این را اصطلاحا چه می گویند؟ مبی سه نوع است دیگه، کلی معین بچه جزئی معین، کلی فی الذمه، کلی فی المعین، فرق اینا چیز مبی معین باشد، جزئی معین، مثل این کتاب را میفروشم، یا نه کلی فی الذمه باشد، 10 کیلو گندم میفروشم. کلی فی المعین یعنی چه؟ 10 کیلو گندم از این گونی، از این صبره، این میشه کلی فرمایه. حالا ایشون فرماد که جایز است بیع بعض من جملت، این جملت متساویه همون کلی است، بیع بعضی از اون جملهی که از اون مجموعهی که اجزایش متساوی است، مثل سائم من صبرته، یک سا از صبره می فروشد. حالا این صبره مجتمعت و سیان هست، این ساها روی هم جمع شده، مثلا تلیست، یا متفرقت و سیان هست، مثلا اینها را در ظرف قرار داده است، مجتمعت و سیان اصلا اینها را جدا نکرده، همون جوری روی هم انباشته شده، مثلا در مزرعه هنوز اینها را اصلا در گونی ها نریختند. متفرقت و سیان بس اونجا که در گونی بریزد، در ظرف بریزد. ساها دیگه جمع سا هست دیگه. یک سا 3 کیلو هست دیگه.
سه کیلو
از این تل. حالا این تل را دو جور می شود فرض کرد، یا مجتمع هست مثلا جدا نشده، یا چه هست؟ متفرق هست، مثلا در گونی ریخته، مثلا گونی های برنج ها 10 کیلو 10 کیلو هست، یا زراع من کرباس، یک زراع از پارچه، مثلا یه تو پارچه اونجا هست، یه یک زراع از این، یا عبد از این، عبد از این دوتا عبد یکی را میفروشد و شبه ذالک. این یتصور علا وجوه، بیع بعض من جملت متساویت الاجزا، این به چند صورت قابل تصور است. حالا اون صورت ها را بیان می کنند. صورت اول این است که می گوید یک سار زین صبره ها اون کس را اراده کرده. مثلا فرض کنید این 10 سا هست، میگه یک سا از این صبره، یعنی چه؟ یعنی 1/10 را من میفروشم. اون وقت همه اینا مشا میشود ها، یعنی روی هر یک از این گونی ها دست بگذارید ها، 1/10 مال مشتری است. چون یک سا از این 10 سا، یعنی در تک تک این گونی ها، یعنی هر گونی مثلا 10 کیلو باشد، 1 کیلوش مال مشتریست، 9 کیلو مال چیه؟ خودشه. این به صورت کسل مشاه است. ان یرید به ذالک البعض، اراده بشود از این بعضی که از این مجموعه فروخته، کسلن واقعی، یعنی کسل واقعی از این مجموعه، مقدرم به ذالک العنوان، مقدر به اون عنوان هست. کدوم عنوان؟ همون عنوان سا. فیرید به سا، پس اراده میکند از صائم صبره، چه چیزی را؟ از صبره ای که 10 سا هست، از سا چه چیزی را اراده میکند؟ عشرها. اگر صبره 10 سا باشد، بگوید من 1 سا را میفروشم، چه چیزی را اراده کرده؟ بله، 1 سا یعنی 1/10 را. 100 کیلو باشد، یعنی 10 کیلو را فروختم، یعنی 1/10 را فروختم. یا از 1 عبد از 2 عبد را می فروشد، یعنی چه؟ یعنی نصف ما. خلاصه کسر مشارا فروشنده، کسر مشارا. عرض کردم دیگه، و همه اینا چه می شود؟ همه اینا مشا می شود. الان 10 تا گونی باشد که هر کدوم 10 کیلو هست، که مجموعش میشه 100 کیلو، بگوید من 10 کیلو از اینها را فروختم، و چه چیزی را اراده کند؟ کسر مشارا. اون وقت هر کدوم از این گونی ها 1 کیلوش مال مشتری است، 9 کیلوش مال فروشنده است. ولا اشکال، اشکالی نیست، فی صحت ذالک، یعنی بیع بیل کسر مشارا، در صحت بیع بالکسر مشا اشکالی نیست، و همچنین اشکالی نیست در اینکه مبی مشا هست. بله، فل جمله یعنی فل مجموع، مذر فل جمله یعنی فل مجموع این مشا هست، تک تک اینا مشا. دیگه مشتری نمیتونه بگوید نه این یه گونی گندم مال من هست، نه، چون فروشنده چه چیزی را اراده کرده؟ کسر مشا را اراده کرده.
لا فرق بین اختلاف العبدین فی القیمت و عدم، ولا بین العلم بعدد سیان صبرت و عدم، لأن الکسر مقدر بالسال، فلا یعتبر العلم بنسبته الى المجموع آزا، ولكن قال فی التذکره و الاقرب انه لبس الاشاعت فی عبد من عبدین او شات من شاتین بطله بخلاف الزراع من الارض انتها، ولم یعلم وجه الفراق ان الا منع ظهور الکسر المشاعر من لفظ العبد و الشات.
بله، بعد میفهم فرقی نیست در اختلاف. در اون عبد هم گفتیم به صورت کسر مشاع میشود، 1 عبد از این 2 عبد، یعنی چه؟ یعنی نصف این عبد و نصف اون عبد به صورت کسر مشاع باشه. فرقی نیست بین اختلاف عبدین در قیمت اختلاف داشته باشن یا نداشته باشن، یا در اون صبره فرقی نیست، ما عدد ساهای صبره را بدانیم یا ندانیم. ولو ندانیم، ولی در واقع ساش مشخص است دیگه. لأن الکسر مقدر به سا، چون کسر مقدر به سا هست. فلا یعتبر العلم به نسبت ایران، معتبر نیست علم به نسبت این کسر به مجموع. آیا نسبتش 1/10 است، 1/8 است، 1/9 است؟ دانستن این نسبت لازم نیست. کسر مقدر به سا هست، گفته 1 سا، 1 سا از این مجموع. حالا عدد این مجموع را بدانیم، عدد ساهای این مجموع را، یا عدد ساهای مجموع را چیه؟ ندانیم. هازا این خوزا، ولیکن قال فی تذکره، علامه در تذکره گفته ولاقرب این است، اگر قصد اشاعه داشته باشد فروشنده، قصد اشاعه داشته باشد در عبد من عبدین یا در شات من شات، 1 عبد از 2 عبد یا 1 شات از 2 شات را بفروشد، قصد اشاعه داشته باشد، گفته باطل است. اما در زمین بگوید 1 ذرا قصد اشاعه داشته باشد، این چیه؟ صحیحه. خب الان مرحوم شیخ فرمود چه فرقی است میان اینا؟ ولم یعلم وجه الفرق وچه فرق، فرق بین چی و چی؟ بین عبد و شاد با زمین، که در عبد و شاد گست اشاعه صحیح نیست ولی در زمین گست اشاعه صحیح است. فرق دانسته نشده بچه فرق، الا این چه بگوییم من ظهور کسر موشا از لفظ عبد و شاد کسر موشا بله به ذهن تبادر نمی کند، یا اینا ظهور در کسر موشا نه. الان ببینید بگوید عبدی، یک عبد از این دو عبد را، این ظهورش در چیست؟ یک عبد از این دو عبد، نه ظهورش، این اراده کرده چه چیزی را مهم نیست. عرف را یمان زاده اجد به دستش بدم بگی یک عبد از دو عبد، بگی یا این یا آن دیگه، اصلا کسر موشا به ذهن عرف نمی رسد، این ظهور در کسر موشا ندارد. پس این ولو اراده هم بکند ولی چون ظهور ندارد در کسر موشا، از اون جهت فرق گذاشته شده بین عبد و شاد با زمین. زمان پاید بچه فرق دانسته نشده، بچه هنچی بیاییم منع کنیم ظهور کسر موشا از لفظ عبد و شاد، اینها را در صدی نمی فروشن، یک دوم میشه اینها را عددی می روید، یک عبد از دو عبد، یک شاد از دو شاد. ثمره بسیار بزرگی دارد، ثمرهش این است اگر طرف بشود ها، اگر کسر موشا باشد از جیب مشتری هم طرف شد از جیب بایم، اما اگر کسر موشا نباشد نه. و صلی الله علی سیدنا محمد.